ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه فرمان منع تحویل سامانه دفاع موشک S-300 به ایران را لغو کرد. وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از تعلیق سفر حج عمره خبر داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه منع تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. در فرمان پوتین آمده است که منع انتقال سامانه موشکی S-300 از خاک روسیه به ایران از طریق کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی روسیه لغو شده است. مسکو در سال 2007 میلادی به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با جمهوری اسلامی متعهد شد که 5 سامانه دفاع موشکی S-300 در اختیار ایران قرار دهد، اما این قرارداد به دلیل تصویب قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل متحد در سال 2010 میلادی که فروش یا انتقال موشک و سامانه‌های موشکی به ایران را ممنوع می‌کرد، هیچگاه اجرا نشد. آمریکا اعتراض ایران را برانگیخت. تهران بارها تلاش کرد با مقامات مسکو برای تحویل موشک‌های S-300 به توافق برسد و سرانجام با درخواست غرامتی 4 میلیارد دلاری به دادگاه بین‌المللی حکمیت در ژنو مراجعه کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد کرد که دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز دوشنبه در قزاقستان گفت همانطور که در کنفرانس بن دولتی برای افغانستان شکل گرفت، میتوان در مورد یمن نیز چنین کاری کرد. در کنفرانس بین المللی بن که در دسامبر 2001 میلادی پس از سقوط حکومت طالبان برگزار شد، شخصیت‌های برجسته افغان با تشکیل دولتی موقت به ریاست حامد کرزای موافقت کردند. به گزارش رویترز، آقای ظریف که در آن کنفرانس شرکت داشت، نقشی کلیدی در حصول این توافق داشت. آقای ظریف همچنین خواستار توقف بمباران‌های عربستان سعودی در یمن شد. عربستان سعودی از ادامه حکومت عبد رب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن حمایت می‌کند که به عربستان گریخته است و شیعیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند. با گذشت 10 روز از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به یک تفاهم نظر درباره پارامترهای توافق جامع، مقام‌های ایرانی هر روز با پرسش‌های متعدد خبرنگاران پیرامون ابعاد این تفاهم مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند درباره آن توضیحاتی را ارائه دهند. البته این پرسشگری تنها محدود به خبرنگاران نیست، بلکه مذاکره کنندگان جلساتی را نیز با کارشناسان و همچنین منتقدان این مذاکرات برگزار می کنند. همکارم هانا کاویانی از تازه ترین گفته های مقام های مذاکره کننده گزارشی دارد.
محمد جواد ظریف راهی سفری چند روزه به قزاقستان، میزبان پیشین مذاکرات اتمی، اسپانیا، عضو دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد و رئیس کمیته نظارت بر تحریم های ایران و پرتغال دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا شده است. اما معاونان رئیس دستگاه دیپلماسی روزهای پرکاری را در تهران پشت سر می‌گذارند و سعی در شفافسازی درباره تفاهمی که در لوزان با شش قدرت جهانی به دست آوردند می‌کنند. از آن جمله مصاحبه 3 ساعته است که حمید بعیدی نژاد با نشریه شما، نشریه حزب مؤتلفه اسلامی داشته است. در این گفتگوی چالشی معاون وزیر امور خارجه ایران درباره موضوعات متعددی توضیح داده است، از آن جمله اینکه ایران و 5+1 در صدد دستیابی به یک توافق سیاسی تا 10 تیر ماه هستند که تایید بین المللی آن در شورای امنیت چنین توافقی را از نظر حقوقی الزام آور می‌کند. آقای بعیدی نژاد همچنین توضیح داده است که در صورتی که طرفین تا 10 تیر ماه به توافق جامع و نهایی یا سندی که این روزها در ایران از آن به عنوان برجام یاد می‌شود یابند، آن وقت مدتی زمان لازم است تا مقدمات اجرایی شدن چنین توافقی فراهم شود، تقریبا همان فرایندی که پس از توافق اولیه ژنو انجام شد. اینکه توافق به دست نیاید، مقدمات اجرایی آن از جمله اعمال محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها آغاز می‌شود و حدود 2 یا 3 هفته‌ای بعد از 10 تیر ماه اقدامات ایران به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌رسد و آنطور که حمید بعیدی نژاد گفته، تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز در همان روز رفع خواهد شد. اگرچه همه اینها مستلزم این است که ایران و شش قدرت جهانی بتوانند تا دهم تیر ماه مسائل باقی مانده را برطرف کرده و جزئیات توافق را نهایی کنند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با شبکه العالم با ابراز خوشبینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق نهایی گفته است، هنوز درباره مسائلی پیرامون دسترسی ها از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر مذاکره باید ادامه یابد. آقای صالحی که در ماه‌های اخیر بخش فنی مذاکرات هسته‌ای را با همتای آمریکایی خود پی گرفته بود، درباره تحریم‌ها گفته است که هنوز مسائلی درباره تحریم‌ها وجود دارد که از آن جمله طرف مقابل گفته است که ممکن است نه در چارچوب قطعنامه بلکه به شکلی دیگر برای مدتی تحریم‌های تسلیحاتی پا بر جا بماند. دیگر موضوعی که توسط هر دو مقام ایرانی مطرح شده، موضوع تصویب پروتکل الحاقی است. آقایان بعیدی نژاد و صالحی هر دو تاکید کردند که تصویب این پروتکل توسط ایران به معنای اعطای دسترسی به تأسیسات نظامی ایران نخواهد بود، اما در صورتی که شبهه‌ای درباره انجام اقدامات هسته‌ای در این تأسیسات وجود داشته باشد، بنابر پروتکل و در پی موافقت ایران، بازرسان می توانند از اماکن مجاور این تأسیسات نمونه برداری کنند. جزئیاتی که مقام‌های ایرانی در قالب مصاحبه و سخنرانی درباره آنها توضیح می‌دهند، بنابر گفته علی اکبر صالحی، همانند همان چیزی است که از سوی آمریکا با عنوان فکت شیت مطرح شده است. جزئیات تفاهمی که اگرچه نقشه راهی در اختیار ایران و شش قدرت جهانی قرار داده تا به سوی دستیابی به توافق جامع قدم بردارند، اما دو طرف باید تا دهم تیر ماه تلاش کنند تا موضوعات باقی مانده را حل کرده و جزئیات را برای توافق نهایی کنند. کار فشرده تدوین توافق که در روزهای آینده آغاز خواهد شد. زمان و مکان دیدار بعدی طرفین هنوز اعلام نشده است.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ساعت 28 دقیقه است و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و ما همانگونه که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران رو لغو کرد. مسکو و تهران در سال 2007 میلادی، یعنی 8 سال پیش، توافق کرده بودند که روسیه در ازای دریافت 800 میلیون دلار سیستم موشکی S-300 رو به ایران تحویل بده، اما به دنبال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 میلادی، یعنی 5 سال پیش، مسکو از اجرای این توافقنامه سر باز زد. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، در مورد دلایل تصمیم رئیس جمهوری روسیه به همکارم بهروز کارونی این چنین میگه.
آقای پوتین از این برخورد، از اون دیدگاه‌هایی که آقای مدودف داره کمی آزادتره و دیدگاه ایشان فرق میکنه. دوم، مطمئنن روابط امروزه روسیه و با آمریکا و اتحاد اروپا روی این تصمیم جناب آقای پوتین تأثیر گذاشته. سوم، مطمئنن دنیا داره به سمت برقراری ارتباط با ایران داره میره جامعه جهانی و رقابتی بین المللی برای حضور در بازار ایران، این هم نقش داره در تصمیم جناب آقای پوتین. و یکی از سبب‌های دیگری که باعث شد جناب آقای پوتین فرمان لغو فرمان آقای مدویدف را صادر کرد این بود که از سیاست مستقل و ناوابسته با این مشکلاتی که اروپا و آمریکا سر روسیه دارن درست میکنن از این میخواهد اشاره بده. یعنی این نشان اون است که روسیه به زانو نافتاده، الان تصمیم خودش داره میگه، نظری خودش داره و مشکلاتی که غرب و آمریکا دارن درست میکنن هیچ نتیجه به این تصمیم نرسونده و برعکس روسی باعث شد که روسیه در خیلی مورد سیاستهایی که منافع کشوری خودش هست به اون نگاه بکنه و اون رو پیاده بکنه.
فکر میکنید که تصمیم آقای پوتین چه تأثیری بر روابط ایران و روسیه بگذاره؟
این فرمان اجازه میده که روابط روسیه با ایران در موضوع تحصیلات نظامی، روابط نظامی، امنیت منطقه‌ای، روابط اصلا تکنولوژی و بین دو کشور راه ها باز میشه و این فرایند برای این آماده میشه که روابط دو کشور را زمینه میسازه که در سطح به سمت روابط استراتژی میکشه و من فکر میکنم که این فرمان باعث میشه که روابط روسیه با ایران در با سطح خیلی بلند و کیفیت بلند شروع میشه و این باعث اون میشه که مثلا هم امکانات ایران در موضوع امنیتی و دفاعی خودش به یک کیفیت دیگه امروز برسه و هم اقتدار و امکانات ایران در موضوع تصمیم گیری با برخورد اون تهدیدهایی که امروز علیه ایران داره انجام میشه خودش رو خوبتر آماده بکنه. فرمان آقای پوتین یک اشاره محکمی هست در رابطه با آغاز استراتژی جدید نظامی روسیه که حضور خودش را در موضوع امنیت منطقه و بین المللی باید پررنگ بکنه و این معرض‌های اول دفاعی خود روسیه خواهد شد.
شما اشاره کردید به تفاوت دیدگاه‌های آقای مدودیف که چند سال پیش رئیس جمهوری روسیه بودند با آقای پوتین. این تفاوت‌ها در چه مواردی هست؟
اولا اینکه جناب آقای مدودیف یک سیاستمدار خیلی جوان هست. به خاطر جوان بودن اون تجربه ایشان در سطح آقای پوتین نیست مطمئنم. این یک. دوم جناب آقای مدودیف همچون یک سیاستمدار غربگرا در جامعه روسیه و CIS شناخته میشه. سوم از لحاظ افکار تکنولوژی ایشان مطمئن است که اصلا تمام ابتکاری که الان دنیا را میچرخونه در مسیر غرب انجام میشه و روسیه باید در هر صورت به غرب سجده بکنه و این باعث اختلاف شدیدی آقای پوتین بین آقای پوتین با آقای مدودیف است و حتی کار تا جایی کشیده شده که خیلی از سیاستمداران روسیه از جمله در پارلمان روسیه دعوا دارن که جناب آقای مدودیف برکنار بشه چون که سیاست ایشان سیاست غربگراست و نه همیشه فرمایشی رئیس جمهور رو انجام میده. خودی آقای مدودیف دغدغه ها و دعوای شخص اول شدن رو داره و آمریکا و غرب روی ایشان خیلی هم در زمانی که ایشان بود رئیس جمهور حساب میکردند. بنابراین این هم باعث شد که در این 4 سال که ایشان صدر قدرت بود تیمی خودش را درست بکنه و این تیم کاملا زمینه همکاری بیشتر را با غرب داشت انجام میدید و برنامه ریزی میکرد و این بی نتیجه و بی آثار نگذشت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه امروز ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. در همین رابطه رجب سفاروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد و نهایتاً اینکه به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که از امروز دوشنبه به سازمان حج دستور داده شده تا زمانی که ماموران خاطی فرودگاه جده محاکمه و مجازات نشدند حج عمره متوقف شود. عزیزان به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. شماره پیامگیر ما 00420221122112 و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.